بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. مروری بر خطبه شقشقیه نهج البلاغه.
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در محضر خطبه سوم نهج البلاغه بودیم، خطبه شقشقیه و فرمایشات امیرالمومنین رو مرور میکردیم. در این خطبه مبارک به این فراز رسیدیم از اوایل خطبه که فرمودن فرأیت أن الصبر على هاتا احجاب. دیدم بهترین راهکاری که من علی پیش رو دارم برای برخورد با این آزارها و این ناملایمات صبره. عاقلانه ترین و زیرکانه ترین کاری که میشه گرفت صبره. صبر خودش به عنوان یه راهکاره، یعنی همیشه یه موضع منفعل نیست بلکه یه موضع فعاله، یه تاکتیکه، یک استراتژیست برای برخورد با دشمن. اینجور نیست که آدم هر وقت کم میاره صبر کنه، نه، خود صبر یه راه برای نفوذ در دستگاه دشمن، یه راه برای فلج کردن دشمن، خصوصا وقتی که دشمن دنبال بهونه میگرد. بعد میفرمایند که این صبر من یه صبر معمولی نبود، صبر یه آدمی که حالا ناامید شده، چون گاهی شوخی میکنن میگن که هر کی از عالم سیاست رو نمیشه، حالا اگه طلبه باشه میاد قوم مشغول درس و بحث و اینا میشه دیگه، چند وقتی میرن خلاصه تو عالم سیاست، اگه دیدن دیگه جایگاهی نیست، حالا بعضیشون، همشون نه، دیگه برمیگردن و مشغول درس و بحث و اینجور کارا و اینا، گاهی شوخی میکنه از این تیکه ها میندازن به برخی طلبه ها. امیرالمومنین فرمود که صبر من صبر اینجوری نبود که واقعا خودمو کنار بکشم، صبر کسی بود که فصبرت و فی العین قوا، صبر آدمی که تو چشمش خار رفته، گرد و خاک رفته. این آدم هم باید چشم بپوشه هم نمیتونه چشم بپوشه، هم باید چشم ببنده هم نمیتونه چشم ببنده، نه چشم باز کردن میتونه نه چشم بستن. حال امیرالمومنین اینه. و فی الحلقه شجا، تو گلوم استخون گیر کرده، این استخونهایی که دیگه در نمیاد، هرچی آدم با تنفس، با آب دهن، با نون خوردن و آب خوردن و هر کاری بخواد بکنی استخون در نمیاد. ارا ترافی نهبا. خب مشکل چی بود؟ حضرت فرمایم که دیدم که ارث من به غارت میرفت. این ارث منظور چیه؟ همون خلافته. خب ولایت که جایگاهش مشخص، خلافت ارثی بوده دیگه و ارثی هست، ارثیه. حتی ارسی نه به اون معنای غلطی که فکر کنیم که هر کی فقط به خاطر فرزند بودن، مثل این ارسی که مثلا تو خاندان پهلوی بود، مثلا تو خاندان قاجار بود، توی سلسله مثلا ساسانیان بود، ارسی اون شکلی که صرف فرزند بودن معیار بشه مثلا اینکه حکومت از پدر بهش برسه. ولی این که دیدیم تو برخی از این پادشاه‌ها، مثلا پادشاه 12 ساله 13 ساله الان توی این کشور مغرب، یکی از این ولیعهدهای این پادشاه 7 سالشه، ولیعهد پادشاه 7 سالشه، یعنی شخص دوم مملکتی بچه 7 ساله است. هیچ معیاری هم نیست برای این 7 ساله بودنش، فقط صرف اینکه پدرش پادشاه. این 7 ساله بودن کجا؟ اون 7 ساله بودن جواد الائمه کجا؟ این ارث با اون ارث فرق میکنه. اینجوری نیست که صرف فرزند بودن فقط تنها دلیل حاکمیته، نه، صرف میراث بری اون علم و حکمته که خب این نسلن بعد نسل منتقل شده از پیغمبر اکرم. اول کسی که ارثیه خلافت رو برد امیرالمومنین بود و اول جایی که ارث رو خوردن همونجا بود. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها همه خطبه فدکیه شون، خب بدونید داستان فدک سخت‌ترین و پیچیده‌ترین فتنه طول تاریخ اسلام. ما هیچ فتنه شدیدتر از فتنه فدک نداریم، هیچ فتنه پیچیده تر از فتنه فدک نداریم. کاری ترین فتنه هم همین فتنه فدک. اصلی ترین دلیلی هم که ما با مخالفین داریم، مبنایی ترین معضلمون همین ماجرای فدکه. یعنی این باید حل بشه تا اختلافات هم حل بشه. اصل ماجرا اینجاست. تو خود بیه فدکیه که شدیدترین فتنه است. حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه این فتنه را دفع بکنه چی رو میکشه وسط؟ بفرمایید. چی رو مطرح میکنه؟ خود فدک رو با چه عنوانی؟ با عنوان ارث. بحث ارث بودن فدک رو مطرح میکنه. چرا ارث بودنش رو مطرح میکنه؟ با که شما میدونید اصلا فدک ارث نبوده. فدک چند سال قبل از اینکه رسول الله از دنیا برن، اون آیه سوره مارکه اسراء که نازل شد بعد از فتح خیبر، خب میدونید اگه زمینی در جنگ با دشمن بدون اینکه به جنگ زمین رو تخلیه کنه، این دیگه مال مسلمی نیست، این جزء اموال عمومی محسوب نمیشه، این مخصوص رسول الله. در فرمودیم مال خود پیغمبر، مال هیچ کی دیگه نیست. فدک از اینجور زمین ها بود که یهودی ها تخلیه کردن تو جنگ خیبر. بعد همونجایی هم که زمین صاحب شدن آیه نازل شد و آت در قربا حقه، به این نزدیکات حقشونو بده، یعنی حق مال خود پیغمبر نبوده، حق از زهرا بوده. اونجا حقو بخشیدن، چند سالی دست از زهرا بود، پیغمبر از دنیا رفتن، اینا اومدن تجاوز کردن به این زمین و زمینو گرفتن. اونجا از زهرا بحث اینو مطرح نمی‌کنن که مال من بوده، میگن ارث ما رو شما خوردید. فدکو پیش کشیدن چون فدک یه چیزی بود که شفافتره، دیدنیتره، ملموستره، که به این واسطه من ارثیه اصلی رو مطرح کنن. خب اون مردم همین چیز ساده و روبنایی رو هم نفهمیدن، چه برسه به اون حقیقت عظیم ولایت. اینجا امیرالمومنین این ارثی که مطرح کردن همون خلافته که باطن اون داستان فدک بود. بعد اینجا تعابیری دارن که خود بخونیم و بعد بیایم از مظلومیت امیرالمومنین خود امروز بگیم. این ایامم ایام مظلومیت، ایام مضاعفه در مظلومیت امیرالمومنینه. از آن فهمان که حتی مدل اول و لسبیله گذشت، اون نفر اولی که خلافت رو غصب کرده بود به کارش پایان داد، مرد، از دنیا رفت. فعدلا بها الى فلان بعده، این خلافت رو مثل سطل آبی که در اختیار کسی دیگه میذارن در اختیار نفر بعدی گذاشت. سطل آب در اختیار میذارن که میگن هرچی خواستی از شعاب بکش دیگه. حضرت فرمان این سطل خلافت رو سپرد به این خلیفه بعد از خودش که هرچی بخواد از این چاه آب بکشه. ثم تمثل به قول الاعشا، اینجا امیرالمومنین یه بیتی میخونن از اعشا. اعشا با اینکه آقا جزء کفار بوده، پیغمبرم میبینه، ایمان نمیاره، امیرالمومنین ازش بیت نقل میکنن. حالا بین بعضی از ماها دیگه خیلی مقدس که میشه، میگه آقا این فلسفه و چی و فلان و اینا، اینجا چون بند به روایت نیست، هر تو کل متنش روایت گیر نمیاد، آیه قرآن نیست، اینا نجسه، کثیفه. امیرالمومنین که خودش معدن علمه، وسط سخنرانی داره از یه کافر شعر نقل میکنه، از یه کافر شعر نقل میکنه، خودش میتونه تولید شعر بکنه، اراده بکنه همونجوری میریزه. امیر بیانه، امیر کلامه، خودش فرمود نحن امراء الکلام، ما امیر کلامیم، اراده بکنه خلق میکنه، ولی از کافر، از شعر کافر استفاده میکنه، چون بین مردم عرف بوده این بیت. شبتان ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابری، این بیت اعشا رو خوندن امیرالمومنین. اعشا توی شعرش میگه که چقدر فرق میکنه این روزی که امروز من دارم، روز تیره و تاری که امروز دارم، و روز اون روزی که گذشت با برادرم جابر. کنایه به این که گذشته آقا ما روزگاری داشتیم، خوشی داشتیم، حالا امروز به این وضعیت دوچار شدیم. امیرالمومنین این بیت رو میخونن، منظورشون اینه آقا ما تو دوران پیغمبر شاگرد اول بودیم، محور اسلام بودیم. اون حدیث معروف رو شنیدید دیگه، ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین، اون ضربه امیرالمومنین تو جنگ خندق از همه عبادت ثقلین بالاتر. ثقلین منظور چیه؟ جن و انس، از همه عبادات جنیان در طول تاریخ، از همه عبادات انس در طول تاریخ. حتی تو روایت داره از امام معصوم سوال شد، حتی از اعمال شما، از افهم، حتی از اعمال ما، همون یه ضرب شمشیری که امیرالمومنین زد از همه اینا بالاتره. کدوم ضرب شمشیر؟ اون ضربه ای که به عمرو بن عبدود زدن. عمرو بن عبدود سران، یعنی دیگه بالاترین و بزرگترین یل سران کفر بود که اونو فرستادن جلو. هر چی صدا زد حل من مبارز، گفت هیچ کی از این ور نطقش در نیومد از سپاه پیغمبر. هی گفت کسی هست بیاد ما به جنگه، هیچ کی جواب نداد. اینجا بود امیرالمومنین که جوانی بود اومد خدمت رسول الله، میگن اولین باری که جعلت فدا گفته شد اینجا بود، از اونجا به بعد باب شد. اولین کسی که تو کره زمین جعلت فدا گفت فدایت شدم اینجا بود که امیرالمومنین خطاب به رسول الله عرضه داشتن جعلت فدا، فداتون بشم، اجازه میفرمایید من برم به جنگ؟ پیغمبر فرمودن که هذا عمرو بن عبدود، این عمرو بن عبدود ها علی کم کسی نیست. فرمود فانه علی ابن ابی طالب، منم علی ابن ابی طالب و منم کم کسی نیستم. اومدن جنگی کردن، قولی بود این عمرو بن عبدود، میگن بچه شتر رو برداشت به عنوان سپر رو به رو خودش گرفت، اینقدر قوی بود. حضرت فرمودن که این رسمش هست، یه یلی مثل عمرو بن عبدود به جنگ جوانی بیاد، اونم همراه چند نفر، چون پشت عمرو بن عبدود چند نفری بودن، اومده بودن یه خورده جلوتر صحنه رو ببینن. امیرالمومنین از این حیله استفاده کردن، تا اومد پشتش رو نگاه کنه ببینه کیا دور برشن، عمرو بن عبدود حضرت حمله کردن، زدن پا رو قطع کردن که افتاد رو زمین و حضرت رو سینه‌اش نشستن و ماجرای معروفی که سر رو جدا کردن و اینها. حالا به هر نحو بوده، اون کار نداره، اون بخشش عرض بنده این بخشش بود. این ضربه امیرالمومنین جنگ خندق از همه اعمال بالاتر، این علی اون روزه، این علی اون روزیه که وقتی همه کنار میکشتن علی رو میفرستادن جلو، وقتی همه کم میآوردن علی رو میفرستادن جلو، وقتی همه فرار میکردن علی رو میفرستادن جلو. به تعبیر حضرت زهرا تو خطبه فدکیه، وقتی شما تو خونتون لمیده بودید و انتم فی رفاهیت العیش، پیغمبر پسرعموش رو میفرستاد تو دهن کفر. وقتی فاقره مشرکین باز میشد، دهن مشرکین باز میشد، میخواست شما رو ببلعه، پیغمبر علی رو میفرستاد تو کام اینا، میرفت از حلق، از حلقوم اینا حق شما رو در میورد، میرفت با لگد اینا رو خفه میکرد، با شمشیر آتیششون رو خاموش میکرد. این علی اون روزه. حالا چی شده با دست بسته افتاده یه گوشه ای؟ به یدن جزا، به تعبیر خودش با دست بریده کنج خونه انداختنش. شطان یومی، شطان ما یومی علا کوره ها و یوم حیان اخی جابری. چقدر فرق داره اون روز من با امروز من، اون روزی که سردار اول اسلام بود با اینی که الان اصلا به حساب نمیاد علی گوشه ای، مصلحت مسلمی نیست علی بر رأس کار باشه. فیا عجبا بینا هو یستقیلها فی حیاته اذ عقدها لآخر بعد وفاته. چقدر دردناکی این فرمایشات امیرالمومنین. اینا رو سریع عرض بکنم بریم جلوتر ببینیم چه خبره. میفرماید که یا عجبا، امیرالمومنین میفرماید چقدر تعجب داره این خلیفه اول، کسی بود که تو دوران حیاتش، تو دوران خلافتش، تو این 20 ماهی که خلافت کرد دائم هی میومد راه میافتاد بین مردم استعفا میداد، مردم اگه منو نمیخوای من استعفا میدم. میدونید ابوبکر خلیفه اول خیلی وجهه مردمی داشت برعکس عمر، عمر اصلا وجهه مردمی نداشت. امیرالمومنین هم جای اشاره میفهمه، مثلا ابوبکر رو ظاهر سازی کردن، رأی از مردم جمع کردن، برای عمر دیگه رأی جمع نکردن، مستقیم انتخابش کردن، چون مثلا رأی نمیاره، مثلا رأی نداشت بین مردم. اصلا اولی که مسلمان شد ازش میترسیدن و بدشون میومد کسی بود که موقعی که پیغمبر اعلام پیغمبری کردن، به تعبیر مرحوم علامه امینی در القدیر، اینا یه گروه شدن تو مکه، کسایی که مسلمان میشدن و شکنجه میکردن، اومدن مسئول شکنجه زنهایی که مسلمان میشن رو گذاشتن عمر، چون میرسه از همشون سنگدلتر اینه. یه آدم زمان خود اهل سنت هر جا از عمر نقل کردن گفتن و کان خشنا، بارزترین صفتش خشونتش بود. اینجا من رو میفهمم حوزت خشنا، دوره حکومت عمر دوره خشونت بود، پایه‌گذار خشونت اسلامی در تمام دوره های اسلام همین خلیفه دومه. هر جا هر خشونتی میشه به اسم اسلام این پای گذارشونده برعکس محبت علوی. بعد چی شده الان؟ تو اسلام اسلام سرچ میکنی اول کلمه که میاد تروریسم خشونت. نه این پای گذارش بود. ابوبکر ترفندی که داشت برای اینکه رأی مردم رو جلب بکنه این بود، خیلی خوش برخورد خوش مشرب خودشو نشون میداد، دائما هر چند وقت یه بار میومد استعفا میداد. بعد این عمر و رفقا از بیرون میومدن میگفتن نه آقا کی بهتر از شما، کی آقا تر از شما، آدم این خوبی، آدم این مهربونی، به چه بین المللی داری، پیر سیاستی. دیدی که میگن این روزا دوباره باب شده این حرفا، با اینجور حرفا ابوبکر نگه میداشتن سر کار. امیرالمومنین میفهمه من تعجب میکنم این آدمی که دائم استعفا میداد چی شد که بدون اینکه با مردم مشورت کنه خلافت رو بس به دوم خلیفه دوم. بابا تو که دائم استعفا میدادی میگفتی من نمیخوام، میگفت مردم من انتخاب کردن، من اگه به خودم بود نمیومدم، من طالب این حکومت نیستم، من زاهدم، من اهل این حرفا نیستم، مردم منو پیش انداختن. خب شما اگه واقعا اهلش نیستی و نمیخوای چرا بعد از خودت داری منتقل میکنی به نفر دوم؟ اهلش نیستی مرد تموم میشه میره دیگه. این تعمیر امیرالمومنین ها عقد حال آخر بعد وفاته. آقا اینا ظاهرسازی بود، این گره خورده بودن اینا به حکومت به قدرت. لشد ما تشبرا و رعیه ها. اینجا باز دوباره امیرالمومنین یه مصرع میخونن میفهمن چقدر هم سفت و سخت این دوتا با هم دیگه چسبیدن، دوتا سینه این خلافت رو دوشیدن هرچی داشت دیگه. این شطور خلافت وقتی به علی رسید شیر نداشت، یه شطور زخمی افسرده پیر بیشی رو سپردن به علی بعد از عثمان، شطوری که دیگه هیچ توان بار کردن نداشت. به تعبیر خود امیرالمومنین توی یکی از خطبه‌های نهج البلاغه می‌فرمان که این عمده بکاره دیگه، این شطور کوهانی زخم شده، این شطور دیگه سواری بده نیست، هر چی داشته اینا دوشیدن با بدعتایی که آوردن، با خشونتایی که داشتن، با قوانین سفت و سختی که آورده بودن. بعد نام علی رو میشناختن، مثلا علی اهل داد و بیداد و زور و اجبار و اینا نیست، لذا هر چی از خلفای قبل عقده جمع کرده بودن سر علی تخلیه کردن، اون خلفای قبلی که نطق نمیتونستن بکشن، یک دونه جنگ داخلی نیست تو همه جنگ‌های مسلمین تو اول صف خلیفه اول، غیر از عثمان که اونم اواخر بود و میان حمله میکنن میکشنش، که اونم باز امیرالمومنین مخالف بودن با قتل عثمان، فرمودن باب خلیفه کشی نباید باز بشه. ولی به نوبت علی که میرسه اول از همه پسرعمش زبیر شمشیر میکشه، بعد لشکر شام که اونا اینطور آشور شده، معاویه ای که پرچمدار سپاه کفار تو جنگ بدره، تو جنگ احده، حالا شده پرچمدار سپاه اسلام روبروی علی. اینا خنده داره، اینا داده، اینا درده. بعد این معاویه یکی از احمقانه ترین کارهایی که در عمرش میکنه اینه که خودش تا آخر اون میگه من غلط کردم این کارو کردم. کار چی بوده؟ قتل حجر بن عدی. قتل حجر بن عدی. این معاویه که فرمانده سپاه کفر بوده، حالا مسلمون شده. اینایی که بچهای ابو سفیانن. کدوم ابو سفیان؟ همون ابو سفیانی که تو فتح مکه پیغمبر گرفتن، اسیرش کردن، عباس عموی پیغمبر واسطه‌شو گفت آزادش کنیم. حضرت فرمودن اذهبوا انتم الطلقاء، برید آزادی بخشیدمتون. ملت گذاشت پیغمبر گفت شما آزادید. بعد پسرای اینا شدن حاکم خلیفه مسلمین، که زینب کبرا بیاد تو مجلس یزید بگه یبنت طلقا، ما یادمون نرفته تو کسی هستی که پدر تو پدر بزرگی، تو پدر بزرگ من آزاد کرد، وگه نه خونشون محدور و دم بودن اینا، بعد تو شدی خلیفه مسلمین جای پدر بزرگ من نشستی. خیلی خنده داره، یه خود بگوشو بکنید، یه کسی توان داره و حقشه گردن دیگری رو بزنه نمیزنه، پس فردا بچه اونی که به گردنی زده میشد میاد جای این آقا میشینه خلیفه مسلمین، بعد میزنه پسر اینو میکشه. چی میبینه تو تاریخ اسلام چقدر درد نهفته است. این معاویه خودش میگه من احمقانه ترین کاری که تو دوران خلافتم کردم قتل حجر ابن عدی بود. حجر ابن عدی کیه؟ یکی از اصحاب با مرام امیرالمومنین، مرد جنگ، حتی اشتباهاتی هم داشته ها، خدا انشالله به حق این حد که حرمتی که به قبلش شد و انشالله همجور هم میشه بابت این حد که حرمتی که جسدش شد، بالاخره اشتباهاتی که داشته تو زندگیشو میبخشه. خب میدونید اینا خیلی داغ بودن، شور داشتن. امام حسن وقتی خواستن به جنگ معاویه برن، فرمانده سپاه همین حجر ابن عدی بود. خیلی شروع حرارت داشت، اومد مردم رو دعوت کرد، جمع کرد واسه جنگ با معاویه، بعد اینا نارو زدند و امام حسن مجبور به صلح شدن. حجر ابن عدی کس کسایی بود که اومد خدمت امام حسن گفت ای کاش من و تو مرده بودیم، این روز رو نمیدیدیم. بعد گفت یا مذل المؤمنین، خطاب به امام حسن، که حضرت اوردنش تو خلوت فرمودن که اینجوری که شما میگید نیست به همین حجر ابن عدی. بالاخره اینجور اشتباهات داشته، خدا انشالله بگذره و گذشته انشالله از این اشتباهات. بالاخره کسی که جسدش بعد از 14 قرن سالم باشه، خون تازه هنوز بدنش باشه، خود این خون علامت اینه که روزی که اون منتقم اصلی انشالله ظهور خواهد کرد، انتقام این خونم خواهد گرفت. این خون تازه رو جسد علامت اینه. این حجر ابن عدی صحابه امیرالمومنین چندین سال قبل هنگام شهادتشون تعبیر عجیبی دارن به حجر ابن عدی. این روایت رو بخونم براتون، خود از این مرد با عظمت سخن بگیم. جای امیرالمومنین میفرمایند که یا اهل العراق، توی که سخنانی هاشون، سیغتل و سبعت و نفرن به عذرا، تو سرزمین عذرا نزدیکی دمشق، همجا که قبر حجر ابن عدی، خدا انشالله کسایی که حدکی حرمت کردن به قبرش، هر چه سریعتر به عقوبت دنیوی و اخروی مبتلا بفرماید. امیرالمومنین بالای منبر فرمودن مردم عراق به زودی 7 نفر تو سرزمین عذرا کشته میشن. مثلا هم که مثلا اصحاب الاخدود، مثلا اینا مثلا اصحاب اخدوده. اصحاب اخدود کیا؟ تو سوره بروج داستان اینا داره، قتل اصحاب الاخدود ذات النار الوقود، فقتل حجر ابن عدی و اصحابه. این 7 نفر کیا بودن تو سرزمین عذرا کشته شدن؟ حجر ابن عدی و اصحابش بودن. یه نفر حجر ابن عدی، 6 نفر اصحابش. حالا چرا اینا تشبیه به اصحاب اخدود شدن؟ اصحاب اخدود که خدا لعنتشون بکنه، اینا کسایی بودن که یه چاله هایی داشتن، مؤمنین رو میگرفتن میگفتن تو اون چاله ها، زیر چاله هم آتیش، میگفتن باید از خدا و پیغمبر تبری کنی وگرنه میسوزونیمت زنده زنده. مادر با بچه، مادر باردار، مادر با بچه شیرخوار میداختن تو آتیش. که داره یه وقتی یه مادری اومد توی این آتیش بندازنش، یه رقصه پاش سوس شد، بچه شیرخوره بغلش بود، اومد برگرده بیاد تبری کنه، بچه شیرخوره به صدا در اومد مادر مگه نمیدونی ما بر حقیم، بنداز خودت تو آتیش تبری نکن. معاویه رو قرآن تشبیه به اصحاب اخدود کرده. خلیفه مسلمین ها اینا 14 نفر رو گرفتن از شیعیان امیرالمومنین، شیعیان خاص امیرالمومنین، خالص امیرالمومنین. اینا تو کوفه بودن، حجر ابن عدی و اصحابش. پیرمردی بود، وقتی زیاد پدر عبیدالله بر کوفه حاکم شد، اینا دیگه مبارزه شون علنی کردن، نماینده حاکم رو بالای منبر سنگبارون کردن، گروه جمع کردن برای مبارزه با حکومت. اینا رو بالاخره دستگیر میکنند و این بشارتی بوده که امیرالمومنین از هنگام شهادتشون به حجر ابن عدی داده بودن. این خیلی ماجرای عجیبیه. امیرالمومنین این تو جلد 42 بهار اومده این ماجرا، محمد ابن حنفیه نقل میکنه، میگه شب 20 ماه رمضان، یعنی شب آخره عمر مبارک امیرالمومنین، همراه پدرم بودم. خلاصه ما نشسته بودیم خدمت امیرالمومنین و مردم اومدن برای استقبال امیرالمومنین، برای عیادت امیرالمومنین، دور بستر امیرالمومنین نشستن. امیرالمومنین تو لحظه آخرم علیه ها، تو لحظه آخرم میگه ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، تو همون حالی که تو بستر افتاده جون حرف زدن نداره، میگه مردم از من بپرسید قبل از اینکه من دست بدید. بعد میفرمایید و خفف و سؤالکم لمصیبت امامکم، فقط سوالتون رو کم کنید، امامتون خیلی جون نداره برای جواب دادن. این جمله که امیرالمومنین میفرمایید، مردم همه گریه شدیدی میکنن. اونجا کسی که پا میشه حرف میزنه حجر ابن عدی رضوان الله علیه، رحمت الله علیه، حجر ابن عدی پا میشه چهار بیت شعر میخونه. امیرالمومنین شعر حجر ابن عدی رو که میشنون برمیگردن میگن کیفلی بکر اذا دعیت الی البراءت منی. حجر میبینم خوب شعر میخونی، تو را چه میشود آن وقتی که تو رو مأمور میکنن به اینکه از من براءت کنی؟ براءت میکنی؟ یه روزی میاد امرت میکنن بعد از علی براءت کنی مگه نه میکشیمت. فما عصا که انتقول، چی میخوای بگی اونجا؟ فقال والله یا امیرالمومنین، جانم به این ایمان حجر ابن عدی، گفت به خدا قسم یا امیرالمومنین، لو قطعت بالسيف اربا اربا، اگه ما شمشیر تیکه تیکم کنن و عذر ملی النار، من تو آتیش زنده زنده بسوزونن، و القی تو فیها، تو آتیش بندازن، لأثر تو داله که علی البراءه، اینو بیشتر خوشم میاد تا اینکه از تو براءت کنم. حضرت فرمودن وفقت لکل خیر، برای هر خوبی موفق بشی. یا هو جزاک الله خیرا عن اهل بیت نبی، دعا کردن امیرالمومنین حجر ابن عدی را، خدا به تو بهترین جزا رو بده در ازای این لطفی که به اهل بیت داری. که اینجا امیرالمومنین مقدار شیر خواستند و هر آنچه تو ظرف شیر بود خوردن، فرمودن این آخری رزق من از دنیا بود، فرمودن که همین مقدار شیری که من دادید به این قاتل من ابن ملجمم بدین، تشنه است و گرسنه است. که اینو گفتم به امیرالمومنین، بعدش دیگه بعد این ماجرا به شهادت رسیدن. حالا این حجر ابن عدی کیه؟ حجر ابن عدی که تو جنگ صفین با یکی دیگه از اصحاب پا میشه شروع میکنن، میان در وسط میدون رز برای اینکه به دشمن توهین کنن، دشمن رو لعن کنن. دشمن کیه؟ معاویه. این حجر ابن عدی با عمرو ابن حمق، اونم از اصحابه، اومدن شروع کردن به اظهار براءت و لعن، لعن معاویه و اصحابش. اینجا رو بشه بشه شما رو به خدا، خیلی ناعجیبه، خیلی درد داره این حرفا. ببینید این سیاست امیرالمومنین با این وضعیت امروز، این دو تا شروع کردن، حجر ابن عدی و عمرو ابن حمق، شروع کردن لعن سپاه شام، لعن سپاه معاویه. امیرالمومنین فرستاد دنبال اینا، فرمود به اینا بگیم برگردن، از این حرفا نزنن به دشمن. اینا گفتن یا امیرالمومنین ما بر حق نیستیم، مگه دشمنمون باطل نیست؟ چه اشکالی داره اینا لعن کنیم؟ حضرت فرمود کره تو لکم ان تکونوا لعانین، من کراهت دارم شما اهل لعن باشید، شتامین، شرط میکنید، توهین کنید به دشمن، یشهدون و یتبرعون، ولکن لو وصفتم مساوا اعمالهم فقلت من سیرتهم کذا و کذا و من عملهم کذا و کذا کان اسلاف فی القول. بجای که بیاین فوششون بدید، بیاین بگید آقا این کاراشون بده، کاراشون رو بگید، با خودشون چی کار دارن، چه به ذاتشون توهین میکنه، کاراشون رو بگید. این حجر ابن عدی تربیت شده امیرالمومنینه که امیرالمومنین اجازه ندادن به معاویه توهین کنه. حالا چیکار کردن؟ اومدن ظریف رو خراب کردن، قبر رو شکافتن، انقدر رفتن پایین جنازه رو در آوردن، اهانت کردن، بردن یه گوشه پرت کردن تو بیابون. این حجر ابن عدیه. نه خیر، نه بله، این حجر ابن عدیه. بابا این حجر ابن عدیه یار امیرالمومنین دیگه، جعفر طیار چی؟ امروز یا دیروز بوده تو اردن قبر جعفر طیار آتیش زدن. بله نه قبل آتیش دهن این جسد در نمیدن، اردن، جنوب اردن. همین وهابی ها توی سوریه گفتن قبر بعدی که نقش قبر میشه قبر زینب سلام الله علیه هست و قبر رقیه، که حزب الله لبنان هم بهشون گفته بیاین سمت قبر زینب چی ازتون نمیمونه، از اینجا بگیم بهتون، و نمیان، یه همچین خلیتی نخواهند کرد انشاءالله. بحث اینه، این علی که میگه من دوست دارم شما از کارهای بدشون بگید، بهشون توهین نکنید، فقط به جرم محبت علی جنازه رسول قبر در آورده، فقط به جرم محبت علی، جعفر طیار فقط به جرم برادر علی بودن دارن قبرش آتیش بزنن. صحابه پیغمبر، شهیدی که هیچ کسی تو مقامش شکی نداره. بله، اصلا بگه ما مخالف عمر بوده، مخالف ابوبکر بوده، اصلا اون دوران ها نرسیده، همه بیش میاد جعفر طیار، همه یه امت اتفاق داره برای اینکه این بهشتیه، فقط به بغض علی، هیچی نیست خیر از این. اینا دستشون به بدن امیرالمومنین نرسیده، اومدن سراغ اینا. حالا آدم میفهمه چرا قبل امیرالمومنین 100 سال مخفی بوده، چون همین کار قرار بوده از روز اول با جسد امیرالمومنین بشه، همین کار روز اول قرار بوده با جسد فاطمه زهرا بشه، و همین امروز هم اگه قبل مشخص بود همین کارو میکردن، میگفتن مرکز فتنه اینجاست، میگفتن تا این بدن از این قبل در نیاریم این فتنه شیعه آروم نمیگیره. میبینی حضرت زهرا از کی برای کجا زده که این قبل مخفی باشه؟ همین امروز همین کارو با جسد فاطمه زهرا میکردن، این بی حیاها، میگن همه این امامزاده ها و همه این شیعه و اینا همه واسطه فاطمه زهراست، این مرکز رو اگه نطفه رو اگه خفه کنیم همه ساکت میشه، کما که اگه بدونن همین کار خواهند کرد، یقینا این کار خواهند کرد، اگه احتمال بدن جایی حتما این کار رو میکنن، همش به خاطر بغض امیرالمومنین، همش به خاطر بغض امیرالمومنین. اینایی که روز اول نطفه این خشونت رو گذاشتن امروز باید درو کنن. اون آقا از یاران امام صادق علیه السلام بود، یه شب خواب دید خلیفه اول و دوم، دید که اینا از سوی قبر در میارن ملائکه، خلوق کعبه به اینا میزنن، خلوق کعبه یه عطر سرخ رنگیه به کعبه میزنن، خیلی خوش بود. این گفت عجب، ما یه عمر لعن میکردیم این دوتا خلیفه رو، چه آدم های خوبه، اینا حکم کعبه رو دارن، باید احترام بذاریم. خوابش برای کسی تعریف نکرد، رفت خدمت امام صادق علیه السلام، چیزی هم نگفت. حضرت فرمودن که خواب دیدی که این دوتا رو از تو قبر در آوردن، بهشون خلوق کعبه زدن؟ گفت بله بابا جون، شما کجا فهمیدی؟ حضرت فرمودن عزیزم اون خلوق کعبه نیست، اون خون بیگناهه، هر جای عالم هر قطره خونی که ریخته میشه اول از همه اون خون رو میان به تن این دوتا میمالن، هر جا هر خونی ریخته میشه، هر ظلمی میشه، میشه واسطش این دوتا، عدالت رو تو نطفه خفه کردن، نطفه گذاره ستمن. اللهم لعن اول ظالما ظلما حق محمدا و آل محمد و آخر تاب الله. همه ماجراها از اونجا شروع میشه. این علی که با دشمن اینجور برخورد میکنه، میگه فوش ندید، توهین نکنید، فقط به جرم محب علی بودن، فقط به این جرم، هیچ جرم دیگه ای نداره، همین جرمش همین. این حجر ابن علی رضوان الله علیه، اینا قربت امیرالمومنینه. البته اینجور نخواهد ماند، اینو به شما عرض بکنم، این بشارت رو بدم، ماجرای کربلا اصلی ترین اتفاقی که ماجرای کربلا رو رقم زد قتل حجر ابن علی بود. حجر ابن علی رو گرفتن با اصحابش دستگیر کردن تو کوفه، آوردن برای معاویه، 14 نفر بودن، نصف اینا رو بخشیدن، 7 نفر رو بخشیدن، به این 7 نفر دیگه گفتن که اگه ابراز براءت از علی بکنید شما رو میبخشیم. حجر ابن علی که فرمانده اینا بود فرمود تیکه تیکه هم اگه بکنید ما رو، من براءت از علی نمیکنم. حجر ابن علی رو گرفتن، شب دستگیر کردن، قرار شد فردا سر ببرن، قبرها رو فراهم کردن تو همین منطقه عزرا، همین قبری که از قبر مبارک بیرون کشیدن جسد رو، همین قبر رو جلوش گذاشتن، بعد کفنش هم روبرو گذاشتن، گفتن هر کاری میخوای انجام بده انجام بده. شب تا صبح با اصحابش مشغول عبادت، گفتن درخواستی داری؟ گفتش که درخواستم اینه بزنید دو رکعت نماز بخونم. ایستاد به نماز، یه نماز طولانی با حال عجیب. بالاخره یار امیرالمومنین دیگه، صحابیه، نور داره، نور داره. نماز عجیبی خوند. بهش گفتن که چه نماز، نماز خوندی دم آخر؟ گفت من تو عمرم نشده وضو بگیرم نماز نخونم. گفتن چرا انقدر لفتش شدی؟ گفت تو عمرم نشده نماز انقدر به این عجله بخونم. نماز منو ندیدید شما، نمازمو سریع تموم کردم، نگید از مرگ ترسیده. شمشیر آوردن رو بروش گردن رو بزنیدن، یه لحظه ترسید. گفتن چی شد ترسیدی؟ گفت کسی قبرش رو ببینه، کفنش رو ببینه نترسه، ولی اگه میخواین براءت از من بگیرید از علی، این کارو نمیکنن. منو تو جاه شدن از علی مهار، سر از تن مبارکش جدا کردن. بعد ایام معاویه رفت مدینه با سید الشهدا و موسی علیه السلام دیدار داشت. حضرت فهمیدن که به چه حقی حجر بن علی رو کشتی. گفت اگه کشیم عوضش کفن و دفن کردیم، خودمون کفن کردیم، خودمون دفن کردیم. حضرت فهمیدن که امام حسین به معاویه فهمیدن ولی ما بنی هاشم، ما بیا اگه تو رو بکشیم نه کفنت میکنیم نه دفنت، ما این کار رو تو نمیکنیم. که همین ماجرای حجر ابن عدی باعث شد بنی امیه کاملا به تزلزل افتاد، مجبور شد همونجا بعدش واسه اینکه خودش رو تثبیت بکنه یزید رو اعلام بکنه، که اون ماجرای مفصلی داره. و بعدش هم بالاخره بعد از مرگشون اتفاقات و ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام، ماجرای شهادت حجر ابن عدی زمین ساز ماجرای کربلا است. امروز هم انشالله این حدکی حرمت هایی که به حجر ابن عدی شده زمین ساز ظهور آقاست انشاءالله. اینو شک نکنید، جنگ نهایی تو سوریه است. اینو به شما بگم، یه عده منتظر نشستن فکر میکنم مثلا خیلی شجاعن، میگن هر وقت آمریکا یا اسرائیل به ما حمله کرد میذاریم نابودش میکنم. مثلا قرار نیست آمریکا ما حمله بکنه، نخواهد که تا آخر، نه آمریکا نه اسرائیل. جنگ اصلی تو سوریه است، اونجا محل درگیری اسلام و کفره. جنگ تاریخی که بین علی و معاویه بوده، بین کوفه و شام بوده، امروز هم هست. مرکز دشمن شام، همه این ماجرا هم، همه این فتنه هم از شامه. سفیانی هم مال شامه. اینا همه مقدمه ساز کار سفیانیه که انشالله بیاد کم کم داره شاخش بیرون میزنه از پشت این ماجراها. اینا آروم نمیشینن، ادامه میدن حتی که حرمت ها رو، ولی اینا انشالله مقدمه ساز بیرون اومدن سفیانیه، اونم که ظاهر بشه انشالله کار تمومه به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها. دیگه انشالله انتقام نزدیکه، انتقام همه این خونها انشالله گرفته خواهد شد. همه جنگ سر امیرالمومنینه، همه دعوا سر امیرالمومنینه. انشالله تموم میشه ماجرا، نزدیک اون روزی که قربت علی تموم بشه، شیعه رو بگیرن، 20 جوان شیعه، 30 تا جوان شیعه تو سوریه فقط به خاطر محبت امیرالمومنین زنده زنده بسوزونن. همین ایام داره اتفاق میفته، تو آتیش بندازن، همه رو سر بزنن از دم، فقط به جرم محبت علی. میگن که تو سوریه شیعه کمه، بیشتر علوی هن. علوی یعنی سنی محب علی، یعنی کسی که نه شیعه است نه سنی، فقط فرقش با بقیه اینه. علی رو خیلی دوست داره، به عنوان امام قبول داره و اینا، اعمال و رفتارش خیلی فرقی با سنی ها اینا نداره. به جرم علوی بودن دارن میکشن تو سوریه. همین محبت هم داره. همه این ماجراها، این عجیبه ها، این محبت امیرالمومنین کیو برده تو شهر شام که تو دل این مردم گذاشته؟ میدونید اینجا که مرکز دشمنی بوده همیشه با اهل بیت، این شهر شام از کی شده مرکز علویون محبین امیرالمومنین؟ بعد از ماجرای این دختر 3 ساله امام حسین تو دمشق، از وقتی که این رقیه سلام الله علیها توی شهر دمشق دفن شد، تو خرابه دمشق دفن شد، اینجا شده مرکز جذب دلها به سمت امیرالمومنین. این همه زحمت کشید معاویه و یزید برای اینکه شام بکنن مرکز دشمنی با علی، یه دختر 3 ساله اومده بساط اینا رو جمع کرد. با روزه ای که تو خونه یزید، تو خرابه یزید خوند این رقیه سلام الله علیه، ما همین بساط رو جمع. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناء عليك منا. سلام الله على ابدا ما بقيت ببقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين سالك طالب تك ندار نزنید این که دیگه قباله فدک ندار این که دیگه قباله فدک ندار آره والا عجلت بغض امیر المومنین داشتن سره این بچه سه سال خالی کرده اجابت باق زاشتن تو دستاشون آورده با سیلی به صورت این دختر زده اچیکیه داشتن با تازیانه سر این دختر خالی کرده آی 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 یه مقدود نشه نامت دست زودان سر ماما رو برای دختر ببره Hello. قوم الظالمين نسألك اللهم وندعوك باسمك الأليم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن اللهم عجل بنيك الفرج خدایا فرج آقام نمام زمان برسان قلب نازنینش از مرازی خوشنود بفرما عمر ما رو کنی حضرتش قرار بده دردهای دل نازنینش خصوصا این تسارت هایی که به صحابه جدش می شود از صاحب و فرج حضرتش التیام عنایت بفرما ما را از یاران خالص الولای آقام قرار بده دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت دشمنان امین المومنین اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما بانیان ظلم و ستم از صاحبر عذابشان بیفزا رهبر منظم انقلاب مراجع اعظام رمای اعلام مسئولین خدمت گذار معید و منصور بدار مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما حاجات حاجت بندن شیعان امیر المؤمنین از سای حاجت روا بفرما شب اول قبر اهل بین به فریادمون برسان در دنیا زیارت در آخرت شفاعتشون نصیبمون بفرما هر آنچه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرال فاتحه تمه السلام.